سلام، به رادیو آزادی خوش آمدید. 9 صبح به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. در این برنامه اعلام کمک بشر دوستانه 266 میلیون دلاری آمریکا به افغانستان.
به این ترتیب کمک‌های بشری آمریکا از سال 2002 به افغانستان به 3.9 میلیارد دلار رسیده است.
مردم در افغانستان تهدید ویروس کرونا را چقدر جدی می‌گیرند؟
متأسفانه در افغانستان هیچ کسی کرونا را جدی نمی‌گیرد.
سرعت مردم قدر بی‌تفاوت است که برسید ماکس دیگه اپیرا یا خوار یا مادر خنده می‌کنه این گبا دروغ است.
همچنان در این برنامه
اگر نابسامانی وجود داره، اگر ناکارآمدی وجود داره، ما باید اون رو با انتخاب درست و انتخاب خوب جبران کنیم.
رهبر ایران از مردم خواست تا در انتخابات پیشرو به گونه گسترده شرکت کنند. در برنامه مربای مرچ،
خدایا مفسدین در خورد و نوش است، مردم از دستشان خونش به جوش است، مردم از دستشان در چیغ و ناله مسئولین ببین.
و در برنامه آشیانه می پرسیم که
چرا بعضی زوجها طرفدار زندگی مستقلند.
پیش از همه اینها خبرهای مهم را برایتان داریم. افغانستان از کشورهای منطقه و همسایه خواهان کمک‌های صحی فوری به شمول اکسیژن شده. شرکت برشنا از ترمیم و فعال شدن پایه‌های برق وارداتی در ولسوالی‌های قره‌باغ و کلکان کابل خبر می‌دهد. و اتحادیه اروپا حریم هواییش را برای پرواز طیاره‌های بلاروس بست. این هم تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان از کشورهای منطقه و همسایه ها خواهان کمک های صحی فوری به شمول اکسیژن شده. بر اساس اعلامیه این وزارت، محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان دیروز از سفیران و جنرال کنسول های افغانستان در کشورهای منطقه خواست تا برای جلب کمک های صحی خارجی تلاش کنند. افغانستان اکنون با موج سوم همگیری ویروس کرونا روبروست و مقام ها از مشکل کمبود اکسیژن در شفاخانه ها خبر دادند. شرکت برشنا از ترمیم و فعال شدن پایه‌های برق وارداتی در ولسوالی‌های قره‌باغ و کلکان کابل خبر داده. این اداره در اعلامیه دیشب گفت که با وصل شدن دوباره لاین‌ها برق کابل و دیگر ولایت‌هایی که در مسیر لاین برق وارداتی قرار دارند به حالت عادی برگشت. سه شنبه شب پس از منفجر شدن یک پایه برق وارداتی در ساحه شنواری ولسوالی قره‌باغ، برق کابل و چند ولایت دیگر قطع شد. پیش از این 13 پایه برق وارداتی دیگر نیز در ناحیه 17 شهر کابل، ولسوالی کلکان، منطقه جنگلباغ ولایت پروان، ننگرهار، کاپیسا، بغلان و کندوز با جاسازی ماین‌ها منهدم شده بودند. دفتر والی بدخشان از کشته شدن دو سرباز اردوی ملی افغانستان در انفجار ماین در ولسوالی ارگو خبر می‌دهد. نیک محمد نظری سخنگوی والی بر رادیو آزادی گفت که انفجار دو زخمی هم بر جای گذاشت.
قطار موترهای قماندان لوای دوم پیاده ساعت 12 بجای جمعه هین بازگشت از ولسوالی درائیم در منطقه آبی بارک ولسوالی ارگو با ماین جاسازی شده کنار جاده برخورد میکنند.
نظری افزود که در رویداد به قماندان لوای دوم پیاده آسیب نرسیده. تا کنون کس یا گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته. لوید آستن، وزیر دفاع آمریکا، جنرال فرانک مکنزی، قماندان فرماندهی مرکزی این کشور را موظف ساخته تا روی گزینه‌های بیرون کردن آن دست غیر نظامیان افغان از افغانستان کار کند که با نیروهای آمریکایی وظیفه انجام دادند. با گزارش نشریه دیفنس وان، آستن این مسئولیت را به مکنزی برای انتقال ترجمان‌ها و غیر نظامیان افغان که با خروج نیروهای آمریکایی زندگیشان شاید با تهدید طالبان روبرو شود سپرده. پیش از این شماره از ترجمانها و همکاران افغان نیروهای آمریکایی گفته بودند که درخواستهای ویزای مهاجرتشان به آمریکا از سوی آن کشور رد شده. اما جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، به تازگی گفت که تعهد واشنگتن در مورد همکاران افغان و ترجمانهای نیروهای آمریکایی در افغانستان پابرجاست. خبرگزاری دی پی ای جرمنی هفته گذشته گزارش داد که حدود 18,000 ترجمان و همکار نیروهای آمریکایی در افغانستان منتظر گرفتن ویزا و پناهندگی ایالات متحده هستند. اتحادیه اروپا اقدامهای شدیدتر را در برابر بلاروس به اجرا گذاشت و حریم هوایی اروپا را برای پروازهای این کشور بست. در اعلامیه دیروز اتحادیه اروپا آمده است که از تمامی 27 عضو این اتحادیه خواسته می شود تا نشست و پرواز طیاره‌های شرکت‌های هوایی بلاروس در قلمروشان را رد کنند. این محدودیت از ساعت 12 دیشب به وقت اروپای مرکزی به اجرا گذاشته شد. شرکت‌های هوایی بلاروس به 20 میدان هوایی اروپا پرواز داشتند. با دنبال انحراف اجباری طیاره شرکت هوایی رایانر که باجدار دروغین بم در داخل آن در میدان هوایی منسک فرود آورده شد، اکثریت کشورهای اروپایی حریم هواییشان را برای شرکت‌های هوایی بلاروس بستند. با نشست اجباری این طیاره در 23 ماه می یک خبرنگار مخالف رژیم بلاروس بازداشت شد. و این هم خبر به شما علاقمندان فوتبال که اسپانیا و پرتغال قرارداد رسمی تلاش برای میزبانی مشترک جام جهانی فوتبال سال 2030 را امضا کردند. مقام‌های فدراسیون‌های فوتبال دو کشور اروپایی به این توافق دست یافتند. پرتغال تا کنون هیچگاه میزبان جام جهانی نبوده، اما اسپانیا در سال 1982 میزبان بود. تا اکنون کشورهای زیاده برای میزبانی جام جهانی 9 سال بعد تلاش کردند، اما برنده پس از برگزاری جام جهانی قطر مشخص می شود. سال آینده قطر و در سال 2026 آمریکا، کانادا و مکزیکو به صورت مشترک میزبان جام جهانی فوتبال خواهند بود. پایان خبرها. نه و شش دقیقه صبح شد به وقت افغانستان. من جعفر احمدی با همکاری قادر جلالوف، مسئول بخش فنی استادیو، میزبان شماستم. خوش آمدید. ایالات متحده کمک بشر دوستانه 266 میلیون دلاری را به افغانستان اعلام کرد. وزارت خارجه ایالات متحده با این کمک تازه در آستانه خروج کامل نیروهایش از افغانستان به حمایت پایدار از این کشور تاکید کرده. همزمان با این، عمران خان صدر اعظم پاکستان نگرانیش را از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ابراز کرده. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
با ادامه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، ایالات متحده از کمک تازه 266 میلیون دلاری با افغانستان خبر داده. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا در این مورد که روز جمعه نشر شد آمده است، با خروج نیروها از افغانستان تعهد ایالات متحده واضح است، اینکه رابطه کامل دیپلماتیک و اقتصادی برقرار خواهد ماند و حمایت از افغانستان صلح‌آمیز و باثبات که تمامی افغانها نیازمند و سزاوار آن هستند صورت خواهد گرفت. در ادامه آمده است از این کمک تازه آمریکا برای 18 میلیون شهروند افغانستان که در نیازمندی و سر میبرند به شمول اضافه از 4 میلیون بیجا شده داخلی در نتیجه بحران استفاده خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا افزوده که از کمک تازه بشری در بخش‌های صحی از جمله مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان استفاده صورت می‌گیرد و همچنان با افغان‌های آسیب پذیر از جمله زنان و دختران که بیشتر در معرض خشونت‌های جنسیتی قرار دارند کمک خواهد شد. به این ترتیب کمک‌های بشری آمریکا از سال 2002 به افغانستان به 3.9 میلیارد دلار رسیده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که تا 11 سپتامبر تمامی نیروهای کشورش را از افغانستان بیرون میکند، اما اداره او تعهد سپرده که به کمک‌های نظامی و بشری با افغانستان ادامه خواهد داد. در اسلام آباد، عمران خان صدر اعظم پاکستان هم از وضعیت افغانستان و کشورش پس از خروج نیروهای آمریکایی ابراز نگرانی کرده. او روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری رویترز تاکید کرد که اگر وضعیت مانند سالهای 90 میلادی تکرار شود، همراه با افغانستان پاکستان نیز با خطر روبرو خواهد شد.
مشکلی را که با آن روبرو هستیم از هنگامی است که امریکایی ها تاریخ خروج از افغانستان را اعلام کردند. زمانی بود که طالبان احساس کردند در جنگ برنده شدند. حالا اگر این فکر را دارند آنها به میز مذاکره آورده شوند، برایشان امتیاز داده شود تا در مصالحه سیاسی پیشرفت صورت گیرد. البته آسان هم نخواهد بود، چیزی که اکنون پاکستان را در هراس انداخته که کیها خیلی با وضعیت دشوار روبرو خواهند شد. اگر وضعیت مانند جنگ داخلی پس از سال 1989 در افغانستان به وجود آید، پس از افغانستان نوبت پاکستان خواهد بود.
صدر اعظم پاکستان افزوده که حکومت منتخب از سوی مردم افغانستان برایش قابل پذیرش است. به گفته عمران خان، پاکستان نباید برای انحصار در افغانستان تلاش کند. اظهارات صدر اعظم عمران خان و اعلام کمک 266 میلیون دلاری آمریکا در حال صورت می‌گیرد که بر اساس گزارش‌های ادامه خشونت و بی‌سرنوشتی مذاکرات صلح، نگرانی‌ها را از آینده با نزدیک شدن تاریخ خروج مکمل نیروهای آمریکایی افزایش داده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی. تشکر که با رادیو آزادی هستید. نتیجه معاینات DNA نشان می‌دهد که یکی از جان باختگان انفجار اخیر ماین در کابل، مینا خیری، گوینده تلویزیون آریانا نیوز بوده. این را مسئولان این تلویزیون خصوصی بر رادیو آزادی و دیگر رسانه‌ها گفتند. به گفته آنها نتیجه معاینات که دیروز مشخص شد نشان می‌دهد که مادر مینا هم در رویداد پنجشنبه در ناحیه ششم شهر کابل جان داده. سید سمیع عباس از نجیب شریفی، رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان، پرسیده که این چنین رویدادها چقدر بر روان روزنامه‌نگاران افغانستان اثر گذار است؟
ترس خیلی گسترده است و نگرانی خیلی شدید در بین خبرنگارا. از دو ناحیه، اولی که اینا مستقیم مورد هدف قرار نگیرن و دوم هم رسوباتی عمومی و عدم عدم اطمینان که در کشور حکم فرما شده، این خیلی سر روحی خبرنگارا تاثیر گذاشته. مگر یک چیزی که خیلی مهم است این است که با وسط تمام تهدیدها، محدودیتها و حس عدم اطمینان نسبت به آینده، خبرنگارا بسیار با شجاعت کار خود را پیش می‌برند. این مسکن می‌کنم که یک مثال بی‌نظیر است که اگر در هیچ کشور دیگه به این اندازه تهدید وجود نداشت و به این اندازه مشکلات سر روی خبرنگارا وجود داشت که نمی‌کنند که خبرنگارش با او دلیری و شجاعتی که خبرنگارای افغان کار می‌کنند کار می‌کرد.
آقای شریفی،
این هم یک موضوع خیلی چشمگیر است.
آقای شریفی، خبرها به گوش می رسد که بعضی از خبرنگارها به خاطر تهدیدهای امنیتی و وقایع اخیر و حملاتی که هدفمندانه بر خبرنگاران صورت می گیره، می خواهند از صحنه ژورنالیسم بیرون براین و حتی کشور ترک کنند. این تا چه حد دقیق است و تا چند درصد یا حداقل چقدر خبرنگارا به این کار دست دادن و از صحنه می براین بیرون؟
در سروی روند ترورهای عرفمند خبرنگارا، یکی از خبرنگارا کشور ترک کردن و یکی از دیگه هم تلاش می نماید کسی که تهدید گسترده علیهشان وجود دارن که خب یک نوع یک جایی که یک مقدار اطمینان بیشتر وجود داشته باشد در روژه، حداقل در یک کوتاه مدت در روژه باشن. با آمار را که جرب جمع کردیم، نشان دهنده کاهش حضور خبرنگارا در رسانه ها بعد از ترورهای هدفمند است که تقریبا بیشتر از 600 نفر خبرنگار مرد رسانه ها را ترک کرده و در حضور 300 نفر هم خبرنگار زن. این تنها دلیلش ترورهای هدفمند نبوده، یکی از دلایل دیگه هم این بوده که یک تعداد وزیر خود به دلیل مشکلات مالی رسانه ها ترک کردند. مگر در مجموعی روان وجود داشته که ما خبرنگارای را داشتیم که وزایف خود را ترک کردن و اکراد خبرنگارا هم وطن را ترک کردن.
نجیب شریفی، رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان، با ما صحبت می کرد.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اردوی افغانستان میگوید که در حمله هوایی در ولایت هلمند افزون بر طالبان به غیر نظامیان هم تلفات رسیده. بیشتر تا دقایق دیگر به شما خواهیم گفت، اما حالا بیایید از ستار فروغ بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
مجله نیوزویک در مطلب می نویسد که چین، پاکستان و افغانستان در حال به دنبال گسترش مشارکت استراتژیک هستند که امریکا نظامیانش را از افغانستان پس از 2 دهه بیرون می کند. وزیران خارجه این 3 کشور روز پنجشنبه در نشست 3 جانبه آنلاین گفتگو کردند. سخنگوی وزارت خارجه چین این نشست را در زمینه افزایش اعتماد و همکاری متقابل مهم خوانده است. مجله می نویسد این اولین نشست 3 جانبه به میزبانی چین بعد از اعلام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در 14 ماه اپریل اعلام کرد که تمامی نیروهای آمریکایی تا 11 ماه سپتامبر افغانستان را ترک خواهند کرد. وانگی وزیر خارجه چین گفته که خروج 1 جانبه نیروهای بین المللی از افغانستان در مرحله به گفته او حساس روند صلح و مصالحه سبب شده که وضعیت داخلی افغانستان و چشمانداز امنیتی منطقه با یک حالت نامعلوم روبرو شود. او همچنان گفته که چین، افغانستان و پاکستان به عنوان همسایگان، دوستان و شرکای مشترک نه تنها کوها و دریاهای مشترک دارند، بلکه در غم و اندوه هم با یکدیگر شریکند. وانگی افزوده که افغانستان، چین و پاکستان در آرزوی صلح و ثبات در منطقه هستند. و نشریه انتلیجنسر هم در این باره مطلب را نشر کرده است. در مطلب می خوانیم در حالی که امریکا از افغانستان بیرون می شود، چین روی همکاری نزدیک با افغانستان تاکید می کند. با باور نشریه چین از طریق همکاری های اقتصادی و امنیتی با افغانستان تلاش می کند که نفوذش را در منطقه بعد از حضور امریکا گسترش بدهد. این نشریه در بخشی از مطلب نوشته که چین از دیر زمان با حضور نظامی امریکا در افغانستان حساسیت نشان داده، اما در این حال از احتمال مبدل شدن افغانستان به مرکز فعالیت گروه های مختلف تروریستی به شمول گروه های دهشت افغانی که چین به خود تهدید میپندارد نیز نگران بوده است. روند خروج نیروهای امریکایی و دیگر اعضای ناتو از افغانستان در اول ماه می رسما آغاز شد. با دنبال آغاز این روند خشونت‌ها در افغانستان بالا گرفته است. وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و چین در اعلامیه مشترک که در پایان نشست 3 جانبه آنها نشر شد، خواستار توقف خشونت و برقراری آتش بس جامع در افغانستان شدند.
نه و 18 دقیقه صبح است به وقت افغانستان. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را به شما خواهیم داشت. اردوی افغانستان تایید می کند که در حمله هوایی بر ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند افزون بر طالبان به غیر نظامیان هم تلفات وارد شده. سمی سادات، قماندان قول اردوی 215 میوند می گوید که حمله هوایی هنگام صورت گرفت که مردم محل به همراهی طالبان وارد یک قرارگاه نظامی شدند که سقوط کرده به دست طالبان و دست به چپاول زدند. همکارم جاوید نعیمی در این مورد به شما بیشتر می گوید.
اردوی افغانستان از وارد کردن تلفات سنگین به طالبان در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند خبر می دهد. در این حال این را هم می پذیرد که در حمله هوایی جمعه به غیر نظامیان نیز تلفات وارد شده. سمی سادات، قماندان قول اردوی 215 میوان به رسانه ها گفته است قرارگاه سقوط کرده به دست طالبان انگام هدف حملات هوایی قرار گرفت که شورشیان برای چپاول وسایل نظامی وارد آن شدند. به گفته سادات در حمله شمار از غیر نظامیان هم کشته و زخمی شدند.
قضیه طوری بود که یک پوسته ما سقوط کرد. سپس طالبان و شماری از مردم برای چپاول به آنجا رفتند. قوای هوایی دست به کار شد و اجراعات کرد. آنها وارد قرارگاه نظامی شدند. داخل شدن به قرارگاه نظامی و به وارد بردن اسرار و تجهیزات آن جرم است. همکاری با طالبان هم جرم است. به همین دلیل عملیات هوایی صورت گرفت. متاسفم که شماری از غیر نظامیان هدف قرار گرفت. اما آنها نباید با طالبان بر ضد ما هم دست شوند.
قول اردوی میوند آمار دقیق کشته و زخمی های غیر نظامی را مشخص نکرده، اما گفته است که در حملات 20 جنگجو طالبان کشته شدند و 8 تن دیگرشان زخم برداشتند. زلمه یک باشنده روستای یخچال ولسوالی نهر سراج است. او چشم دیدش را با رادیو آزادی این گونه شریک ساخت.
بیز خالی کیدی خلق ورزغه است.
قرارگاه در حال تخلیه شدن بود. مردم وارد آن شدند و همه چیز را می بردند. تیاره ها آمدند و بمباران کردند. طالبان هم آنجا بودند و غیر نظامیان هم. زخمی ها را به گرشک انتقال دادند. برای ادای خون به گرشک رفتیم. آنجا وضعیت خیلی بد بود.
آن سو گروه طالبان شمار تلفات غیر نظامیان را در نهر سراج هلمند زیاد می داند. قاری یوسف احمدی از سخنگویان طالبان در اعلامیه ادعا کرده که در رویداد 30 غیر نظامی کشته شدند و 70 تن دیگر هم زخم برداشتند. در اعلامیه آمده است قرارگاه اردوی ملی که سقوط کرده در مسیر شاهراه هرات قندهار واقع شده است و به گفته این گروه شمار از راننده ها، مسافران و مردم محل پیش از حمله به دیدن قرارگاه آمده بودند. عطاالله افغان رئیس شورای ولایتی هلمند کشته شده ها را غیر نظامیان نه بلکه قراردادی های طالبان عنوان می کند.
برای چپاول پوسته شماری از طالبان مسلح و شمار دیگر غیر مسلح وارد شدند. بمباران صورت گرفته، درگیری هم شده. حالا با باور مردم غیر نظامیان هدف قرار گرفتند. با باور من غیر نظامی نبودند، کسانی هستند که به خواست طالبان آمده بودند. این گروه قراردادی های منظم دارد.
محلی که رویداد صورت گرفته دور افتاده است و دسترسی خبرنگاران هم به آنجا مشکل. بنان دشوار است که واقعیت این رویداد مشخص شود. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های جنوبی گزارش می‌دهد که قربانیان و زخمی‌های حمله هوایی به شفاخانه گرشک منتقل شدند و در آنجا شبکه‌های مخابراتی فعالیت ندارند. مقام‌های نظامی از مردم می‌خواهند تا از محلات و تأسیسات نظامی دور باشند. تا اکنون در مورد رویداد نهر سراج منابع مستقل چیز نگفتند، اما پیش از این ویدیوهای از هلمند، لغمان و چند ولایت دیگر نشر شده بود که مردم محل از پوسته های سقوط کرده وسایل را با خود می برند.
پیام ها و نظریات شما.
زینب هجران هستم از پروان. متاسفانه در افغانستان هیچ کس کرونا را دیدی نمید. البته بعضی کسا یعنی در واقع اگر ببینی وقتی که بیرون میرن اصلا ضرورت نمی باشه در تجمعات میرن. ما اصلا افغانه خیلی بیرون نمی برایم تو تا ضرورت نشه جوی نمی رو. و تمام هموطنه خواهش میکنم لطفا تا ضرورت نشه در خانه بیرون نبرم و وقتی میرن از ما استفاده کنم.
کار احسان هستم از کابل با تماس شدم. دکاندار هستم در بازار آریانا. این اکثریت مردم اقدر بی‌تفاوت هستن، اقدر بی‌تفاوت هستن که برش میگه ماکس دیگه همشیره یا خوار یا مادر خنده میکنن. این گبا دروغ هست، این گبا را تبلیغ مردم هست بکنه نمار.
پشتون هستم از ولایت جوزجان. یکی مردم توجه نمیکنه قصوری خود ماست. ما ولا ما بار بار گفتیم یکی خود در باره یکی چرا مردم توجه نمیکنه. ما علماء هم در بین خود متفق نیستیم. بعضی علمایی که در قرا و در قصبات زندگی میکنه اونا بری مردم میگه که عقیده ای تارا خام نکنین کرونا نیست. و یه حدیث هم بریش معلوم نیست که در وقت خلافت حضرت عمر صاحب اموت و تعاون و وبا سیه دفع آمده بود.
پیام شما نظر شماست. افغانستان با موج سوم ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کند. مقام های صحی از مردم می خواهند که توصیه های صحی را جدا رعایت کنند. بیایید از یک دکتر در این مورد بشنویم.
دکتر محمد نعیم خوشدل هستم، متخصص امراض قلب. کرونا یک بیماری ساری کشنده است. لطفاً جهت محافظت خود و دیگران در حالات غیر ضروری از خانه بیرون نروید. در صورت ضرورت حتماً از ماسک استفاده نمایید، فاصله اجتماعی را مراعات نموده و از اشتراک در مکانهای مزدحم و تجمعات خودداری نمایید. دستهایتان را روزانه متکرراً با آب و صابون بشویید. از میوه‌های تازه و سبزیجات بیشتر استفاده نمایید. در صورت داشتن تب، سرفه و نفس‌تنگی به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه نمایید.
شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 استید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا سر میزنیم به ایران، جایی که شورای نگهبان رد صلاحیت برخی از نامزدان ریاست جمهوری این کشور را بررسی میکند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران گفته که در جریان بررسی صلاحیت‌ها با شماری از داوطلبان مقام ریاست جمهوری این کشور به گفته او ظلم و جفا شده. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی بشنوید.
در حالی که شورای نگهبان ایران تنها 7 نامزد ریاست جمهوری را تایید کرده، رهبر این کشور ظاهراً به این تصمیم انگشت انتقاد گرفته. اکنون شورای نگهبان میگوید رد صلاحیت نامزدان را دوباره بررسی میکند. آیت الله علی خامنه‌ای روز جمعه در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که در جریان بررسی صلاحیت‌های شمار از نامزدان ریاست جمهوری جفا و ظلم شده است. با آنکه خامنه ای از نهاد مشخص نام نبرد، اما شورای نگهبان در واقع تصمیم گیرنده فهرست نامزدان ریاست جمهوری ایران است، چنانچه اکنون از میان حدود 600 داوطلب تنها 7 تن را تایید کرده. رهبر ایران در سخنرانی جمعه‌اش از مردم هم خواست تا در انتخابات 18 جون به صورت گسترده اشتراک کنند و رأی بدهند.
اگر نابسامانی وجود داره، اگر ناکارآمدی وجود داره، ما باید اون رو با انتخاب درست و انتخاب خوب جبران کنیم، نه با عدم انتخاب.
در فهرست نامزدان این دوره ریاست جمهوری ایران نام‌های چند اصلاح طلب از جمله اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور، مصطفی تاجزاده معاون پیشین وزارت داخله و مسعود پزشکیان نایب رئیس پیشین مجلس حذف شدند و علی لاریجانی رئیس پیشین پارلمان و حسن خمینی نواسه آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران هم اجازه دادن نشده که نامزد انتخابات شوند. پیش از این صادق لاریجانی عضو شورای نگهبان از دخالت نهادهای امنیتی در رد صلاحیت‌های گسترده این شورا انتقاد کرده بود. محمود احمدی نژاد که برای 2 دوره پیش از حسن روحانی رئیس جمهور ایران بود، برای نامزدی در انتخابات تایید نشده و اکنون گفته است که انتخابات را تحریم میکند. روحانی رئیس جمهور فعلی ایران برای 2 دوره انتخاب شده و اکنون نمیتواند در انتخابات نامزد باشد. او در نشست 10 روز پیش کابینه گفت انتظار داشت شورای نگهبان نامزدان بیشتر را تایید کند تا در نتیجه میدان رقابت نامزدان بزرگتر شود.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت را به رسمیت نمی‌شناسند، اما ما حکومت را به رسمیت می‌شناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمی‌تواند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
ویرانه تاریخی در هلمند به پناهگاه آواره های جنگ مبدل شده. عنوان یکی از گزارش های ویدیویی ماست. برای تماشا این گزارش به وبسایت رادیو آزادی مراجعه کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 9:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را برایتان داریم. ایالات متحده کمک بشردوستانه 266 میلیون دلاری را با افغانستان اعلام کرد. وزارت خارجه افغانستان از کشورهای منطقه و همسایه ها خواهان کمک‌های سی فوری به شمول اکسیژن شده. شرکت برشنا از ترمیم و فعال شدن پایه‌های برق وارداتی در ولسوالی‌های قره‌باغ و کلکان کابل خبر می‌دهد. لوید آستن، وزیر دفاع آمریکا، جنرال فرانک مکنزی، قماندان فرماندهی مرکزی این کشور را موظف ساخته تا روی گزینه‌های بیرون کردن آن از غیر نظامیان افغانستان از این کشور کار کند که با نیروهای آمریکایی وظیفه انجام دادند. اتحادیه اروپا اقدام‌های شدیدتر را در برابر بلاروس به اجرا گذاشت و حریم هوایی اروپا را برای پروازهای این کشور بست. و اسپانیا و پرتغال قرارداد رسمی تلاش برای میزبانی مشترک جام جهانی فوتبال سال 2030 را امضا کردند. فشرده خبرهای مهم بود از رادیو آزادی. تفصیل اینها را در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا دو برنامه داریم. پیش از شنیدن مربای مرچ، آشیانه را بشنوید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. زندگی مستقل جدا از خانواده شوهر را می پسندید؟ چرا بعضی زوج ها طرفدار زندگی مستقلند؟ آیا زندگی مستقل هم مشکلات دارد؟ موضوع این هفته ما داشتن زندگی مستقل است که بسیاری از خانواده ها طرفدار زندگی مستقل هستند و دوست دارند بدون فامیل خسران زندگی کنند. نخست در این مورد گزارش، سپس نظر مردم و در اخیر مصاحبه با یکی از کارشناسان خانواده را نیز داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، در جامعه افغانی بعض خانواده ها طرفدار زندگی مستقلند و برخی سهولت های زندگی را در آن می‌بینند. بر علاوه عده‌ای از مردم به این باورند که در زندگی مستقل خشونت میان خشو و عروس و بقیه اعضای خانواده رخ نمی‌دهد و زوج‌ها یک زندگی آرام و بدون سر و صدا خواهند داشت. همچنان می‌پندارند که مستقل زندگی کردن مرد را سر پا ایستاد می‌کند. روی این منظور بیشتر زنان از زندگی با خانواده شوهرشان شکایت دارند و آرزوی داشتن زندگی مستقل را دارند. اما برعکس قضیه، نفیسه کارمند یکی از ارگانهای دولت که زندگی مستقل دارد و با فرزندان کوچک و شوهرش بسر میبرد، به گفته خودش از زندگی مستقل به تنگ آمده و مشکلش را توضیح میدهد.
زندگی مستقل اکثریت دختر و خانمایی که نه وارسی میکنن میخوان که زندگی مستقل داشته باشن، اما زندگی مستقل سراسر زیاد بر یک دختر که نه وارسی کرده باشه، یک طفل دو طفل که به دنیا بیارن، برای مشکلات زیاد است، خصوصا مثل ما که در جای کار کنه زندگی مستقل داشته باشن برش، یعنی یک فاتحه پیش میایه، یک مریض داری پرسان مریض میری دیگه میری، اینی مشکل است برش که متفلار تا کجا ببانه. از خود برتان قصه کنم که اولش از وظیفه میایم کلیر گرفته دروازه رو باز کو، در خانه هیچ کس نی، اگر که آدم امرای خوشو و خسار و ننو اینا زندگی کنه، حداقل یک طفل از بغل میگیره، یک لباسش تبدیل میکنه، یک ناز میده، یک چیز برش میده، آرام میشید. خودم روزای میرسه که به گریه میرسم که یعنی زندگی تنها بسیار زیاد برای یک نفر مشکل است، که از این مشکلات آدم تکلیف روانی برش پیدا میشه، سر خودم فشار روانی زیاد میباشه، تو حتی در دفتر میای حساب نارام میباشه، اینه میو کلش یک مشکلات است.
باید گفت یکی از شرط های اساسی بیشتر دخترانی که قصد ازدواج دارند داشتن خانه مستقل و جدا از خانواده شوهر است، و دلیلش را دخالت و ناسازگاری خانواده هایی می دانند که به اصطلاح زندگی شریکی دارند. زهرا باشنده کلوله پشتی کابل که مدت کوتاه می شود عروسی کرده است می گوید اولین شرطم برای ازدواج داشتن خانه مستقل بود که از طرف خانواده شوهرم پذیرفته شد، چون نمیخواستم زندگی جدیدم را با گفت و شنودهای بیهوده خراب کنم و این گونه احترام متقابل من و خانواده شوهرم افس خواهد شد.
ما یک فامیل پرجنجال بودیم. من فعلا متعهل هستم، وقتی که مجرد بودم فامیل خود ما بود، فامیل کاکایم بودن، زندگی شریکی بود، مخصوصا که میمان می آمد باز بسیار مشکل تمام می شد، همیشه سرکار بار جنگ می بود، دعوا می شد، خانمای کاکایم کتره و کنایه می گفتن. باز من به می تصمیم شدم اگر من ازدواج کنم کسی را می گیرم بر من زندگی مستقل بسازه، و خوشبختانه همین قسم یک شخص بر من پیدا شد که قبول کردن زندگی مستقل داشته باشیم، و فعلا ما زندگی مستقل دارم، زندگی مستقل خود بسیار خوش هستم. ماش خودم میتونه آدم یک مقدارش ذخیره کنه، مثلا انسان اگه واسانه دلش میشه یک زندگی مشترک با چند نفر باشه بسیار مشکل است، چقدر باید آدم غذا آماده بسازه، جسمانم آدم راحت میباشه.
ظاهره باشنده شهر کابل میگوید دوست دارد فرزندانش زندگی مستقل داشته باشند، از همین لحاظ خودش حق زندگی مستقل را به پسران و عروسان خود داده است.
ما خود یک مادر هستم، می خواهیم که همی زندگی مستقل دخترم بچیم داشته باشه، و خاطر ای که زندگی مستقل بسیار خوبی های خود داره. دو بچه دارم، یک بچیم نامزاد، یک یارسی کرده و وقت جدا شدن، میگم تو میدانی و زندگی زنت اولادت خودت خوش زندگی کن، با ما رسیدگی کرده میتونن بازخواستم میکنن نظر نگاه، میگم نی همی زندگی تان مستقل باشون مو بی جنجال. خودم دیده بودم در خاط جنجال جار بودم، جغادار بود، همین میگم نه اولادای مرد کدامش مستقل باشه.
اکثر زوجها در افغانستان بیشتر از لحاظ مالی وابسته خانواده هایشان هستند، و فراهم کردن زندگی مستقل برایشان در اوائل زندگی دشوار است. به این دلیل زنان مجبورند حداقل تا چندین سال بعد از ازدواج با خانواده شوهرشان یک جا زندگی نمایند. حامد صدیقی معلم یکی از مکاتب شخصی به چند نکته مهم زندگی مستقل اشاره می نماید که می تواند زندگی را برای ما سهل بسازد.
زندگی مستقل خانوادگی هم خوبی های خود داره و هم یک سلسله مشکلات خود داره. در کنار مشکلاتش که ای که یک کس نو آغاز زندگی شروع میکنه، وقتی که مادر میشه یک سلسله مسئولیت های متوجه شست، اگر از سایر اعضای خانواده شریک میباشد که طبعا کمک میکنه، و از مزایای از ای که مستقل کس زندگی اختیار میکنه، یکی مسئولیت پذیری ها بیشتر میشه، هم برای خانم هم برای شوهر. شوهر باید تمو هزینه فامیل مستقلانه باید بپردازه، و خانم خانم نماتر باید کل مسئولیت پذیری خانه رو به دوش بگیره. در حقیقت زندگی مستقل مرد میسازه. یکی خواه از لحاظ اسلامی بسیار چیزها رو بر آدم میاموزانه، مثلا دقیقه باید در فاتحه بره، باید در محفل عرسی اشتراک کنه. دقیقه در کشور ما خواه یک کشور افغانستان یک کشور سنتی است.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه
روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، چرا بسیاری از خانواده ها علاقمند زندگی مستقل می باشند؟ آیا زندگی مستقل مشکلات هم دارد؟ زندگی مستقل چی پیامدهایی در زندگی ما دارد؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه ای که با احمد میلاد بارکزی، مشاور حقوقی و کارشناس خانواده انجام داده ایم بشنوید. آقای بارکزی، نخست می‌خواستیم ازتان بپرسیم که چرا بعضی خانواده‌ها مخصوصاً زوج‌ها طرفدار از هستن که زندگی مستقل داشته باشن؟
به نظر من حق داشتن زندگی مستقل ارتباط می‌گیره به حق مسکن و باید در ارتباط گفته شود که حق مسکن از جمله حقوق بشری است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم جای دارد. گفته شده که تمام افراد به یک سلسله حقوق از قبیل خوراک، پوشاک و مسکن مستقل حق این سه مورد دارد. تقریبا هیچ حق در تمام جوامع بشری به رسمیت شناخته شده و همچنان خوشبختانه در قانون اساسی ما هم حق داشتن سکونت در مواد مختلف به رسمیت شناخته شده. همچنان باید بگویم که شریعت اسلامی هم به اینمی به افراد حق سکونت و داشتن مسکن مستقل و هم بر زن و هم بر مرد شناخته هست. ای که مردم ترجیح میتن که زندگی مستقل داشته باشن، ای یک سلسله دلایل داره. البته باید یادآور شویم که به اساس اینمی دلایل تمام جوامع بشری، تقریبا تمام جوامع بشری متحد به ای هستن که افراد باید محل سکونت و مسکن مستقل داشته باشند.
آیا زندگی مستقل برای زوجها، خصوصا خانواده هایی که از فامیل خسران یعنی جدا میشن، برای اینا مشکلات هم داره؟
البته باید یادآور شویم که این مزایای داشتن مسکن مستقل به مراتب بیشتر از نواقصش است. به طور مثال اگر در مورد نواقص داشتن محل زندگی مستقل اشاره کنیم، باید بگوییم که بله، یک اندازه در افغانستان ذهنیت و شرایط آماده برای داشتن مسکن مستقل نیست. مثلا اگر در مناطق محلی افغانستان ما متوجه شویم، اکثر مردم زندگی مشترک دارند، حتی کاکاها و پسران کاکاها با هم زندگی میکنند و این را یک نماد از اتفاق میپندارند و شرایط محلی هم تا اندازه ایجاب زیر نمی کنه که افراد بتانه مستقلا در جوامع به اصطلاح فرهنگی به سر ببرن. به همین دلایل بیشتر ترجیح میتن که زندگی مشترک داشته باشند.
همین قسم بعض خانواده هایی که مثلا ما از اونا صدا گرفتیم، گفتن که زندگی مستقل مثلا مشکلات از قبیل ازی که مریض میشیم، بسیار خود تنها احساس میکنیم، و یا ای که یک سودای میاریم مثلا بر ما مشکل تمام میشه. این مشکلات چطور میتونن که حل کنن؟
البته به نظر ما داشتن زندگی مستقل به معنای قطع ارتباط با اجتماع، با به اصطلاح اقارب و دوستان نیست. البته ما و شما در جامعه خود شاهد مثال‌های متعددی هستیم که افراد به طور جداگانه و مستقل زندگی میکنند، در حالی که ارتباطات بسیار نزدیکی را با دوستان و اقارب خود دارند و وقتاً هم تکنولوژی را ممکن ساخته و هم شرایط زندگی فعلی را ممکن ساخته که در حالات ضرورت، در حالات اضطرار یکی کمک های از سایر اقارب خود را جلب کنند و این میشه به شکل تامین شود.
بازم در آخر آقای بارکزی صاحب، مثلا زندگی مستقل خانواده ها، کسایی که مستقل است، او چی پیامدهایی داره؟
البته داشتن زندگی مستقل و مسکن برای زندگی به عنوان یک حق شناخته شده و ای از همین خاطر است که انسان بتانه که زندگی خود را به شکل بهترش ادامه بده.
آقای بارکزی، از شما یک جهان تشکر. سلامت باشید. دوستان عزیز، برنامه خانوادگی آشیانه در همین جا به پایان میرسد. شاد و موفق باشید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارج. بعد از یک هفته باز میمان خانه هایتان شدیم و با یک مرتبان مربای مارج آمدیم که نوش جان کنین. ای را بگوین که چطور هستین با موج سیوم کرونا؟ خدا کنه که مسئولین یک کم به مردم دل بسوزانن و از کرونا مثل موج اولش گوه شیری نسازن و متوجه صحت مردم باشن و مردم هم دیگه یک کمک توجه کنن. هر طرف سل میکنی نه ماسک میگیرن نه در قصه چیزی هستن، بیروبار هر طرف که دلشان شد میگرده. یک کم شما هم دیگه فکرتانه بگیری نه مردم. به امی امیدواری مربای مرچ ای افتر تق و دیم میکنیم. در شروع برنامه یک داستانک کوتاه را میشنویم که در آخرش از شما یک سوال پرسیده شده. بشنوین. مدیر یک مکتب با یک عکاسخانه برای گرفتن عکس شاگردان قرارداد بست که هر شاگرد در مقابل فی قطع عکس 10 افغانی بپردازه. مدیر مکتب موضوع را به نگران صنف رسانده و گفت به شاگردانت بگو که هر شاگرد 30 افغانی برای عکس بیاره و به حساب 20 افغانی را مدیر مکتب اختلاس کرد. نگران موضوع را به شاگردان صنف رسانده و از شاگردان خواست که هر کدامشان 50 افغانی فردا بیارن و به او تسلیم کنن. نگران صنف هم 20 افغانی در این قرارداد کوچک اختلاس کرد. یکی از شاگردان وقتی که خانه آمد به مادرش گفت که نگران صنف ما از ما 100 افغانی به خاطر عکس خواسته و شاگردم 50 افغانی را اختلاس کرد. مادرش وقت شب شوهرش از سر کار آمد، گفت که مکتب 200 افغانی برای پوش آزری و بعض کارهای دیگه خواسته و به این حساب مادرشم 100 افغانی را اختلاس کرد. حال شما بگوین که با این وضعیت این وطن جور میشه؟ جوابتان به این آدرس به ما بفرستین. لوکسترین منطقه شهر، پستخانه بغلی.
شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ، با سلسله خانش دوبیتی های ارسالی شنونده ها ای افته یک چند دوبیتی به دست ما رسیده که ما غمچکان با قندیگل خندان او را دانه دانه میخوانیم.
بله و شما دیگه گوش دانه بگیرید که شنونده های ما در دوبیتی هایشان از کی و چی نالش دارن.
شنونده ما به نام شیرین چوک از منطقه پایانک کوچه بالاگک یک دوبیتی نوشتن و در دوبیتیشان از خانه های بینقشه یاد کده و نوشتن. بلند منزل به کابل به حساب است، همه بینقشه و مردم عذاب است. ندیدیم این چونین شهری به هیچ جا، چروالی را بیبی که بی جواب است.
بسیار عالی، بسیار عالی غمچکان جان. شنونده دیگه ما به نام شربدیار از منطقه جای مامور یک دوبیتی فرستادن.
اینا از چی گله دارن قندی گل جان؟
اینا از فساد و مفسدین گله و شکایت کردن غمچکان جان رو نوشتن. خدایا مفسدین در خورد و نوش است، خدایا مفسدین در خورد و نوش است، مردم از دستشان خونش بجوش است، مردم از دستشان در چیغ و ناله، مسئولی نبیبین چپ و خاموش است.
بسیار خوب، راستی که فساد به مردم شیما نمانده. خب نامی دیگر می خوانم. شنونده ما که نام خود در نامیش نوشته نکده از پلیس های اوزی 66 شکایت کرده و نوشته.
چی نوشته غمچکان جان؟
اینا نوشته پلیس شهر در خواب عمیق است و یا با سارقان یار و رفیق است. قصه کوتاه کنم با یک دو بیتی، دقیق است این گپم، آره دقیق است.
بسیار جالب ولی خطرناک دو بیتی بود غمچکان جان. خوب دیگه نامه شنونده دیگه ما را میخوانم. شنونده ما به نام پترگل خان از منطقه که گفتن نامش خوب نیست یک دو بیتی فرستاده. اینا مثل شنونده قبلی که در شروع دو بیتیشون و نخاندین از خانه های بینقشه کابل یاد کرده و سروده. به کابل خانه ها است بینقشه، به ایجا گزاره مردم نمیشه. یکی غاصب شده ساخت قصرها، نمیدانم که آینده ما چی میشه.
راستیام که خانه های بینقشه کابل آینده شهر نامعلوم ساخته. خوب نامه دیگرم میخوانم که در دوبایتیش چی سروده.
خوب است بفرمایم غمچکان جان.
شنونده دیگه ما به نام جیم میم که نفهمیدیم مانای کارشان چیست یک دوبایتی فرستاده.
حتما نامشان مهم است که تو نوشته کرده.
شاید قندی گل جان، اینا در دوبایتیشان از فساد یاد کرده و گفتن به کشور درد بی درمان فساد است، که دوست و یار این و آن فساد است. مسئول گوید فساد کار خوب نیست، اما در باطنش کان فساد است.
راز گفته خمچکان جان. خوب به همین ترتیب شنونده ما به نام تلخکیار که نام منطقه خود نوشته نکرده، اینا از مسئولین گله و شکایت دارن و گله و شکایت خود با سرودن یک دو بیتی بیان کردن.
خوب اینا چی نوشتن؟
اینا سرودن مسئولین هر طرف در فکر جیب است، کارا را میبینی اما فریب است. بظاهر میگوین ما اهل کاریم، بظاهر میگوین ما اهل کاریم، در باطن مصروف چال و فریب است.
بسیار دقیق نوشتن. به همین ترتیب نامه آخر از شنونده ما است که نامشان نه نام داره و نه آدرس. اینا در نامشان دو بیتی فرستادن و نوشتن در اینجا غم ما از حد فزون است، دلم از دست فساد پر ز خون است. گله از وزیر و رئیس مدارم، چرا فامیلش از کشور بیرون است.
وا وا، در دو بیتی دومشان چی گفتن؟
در دو بیتی دومشان از یک زورمند گله کردن که کوچهشان بند ساخته. اینا نوشتن زورمندان راه ما را بسته کرده، ما را در خانه ما خسته کرده، کوچه را بند کرده کاری نتانیم، بادام بودیم ما را پسته کرده. پسته یعنی دان ما، اما تو واز مانده.
شنونده های عزیز و ایام اوضاع رشوه‌خوری در وضعیت بحرانی.
اوضاع رشوه‌خوری در وضعیت بحرانی کشور، بلندترین درجه رشوه‌خوری در مکاتب و دیگر دفاتر آن 570 افغانی و پایین‌ترین 50 افغانی که پیسه یک کردیت کارت موبایل می باشد. بلندترین درجه رشوه‌خوری در مسئولیت خانه پول 200 و پایین ترین آن 50 دلار. اینو با پول افغانی گزارشان نمیشه. مسئولیت خانه چراغای همیشه خاموش، بلندترین درجه رشوه‌خوری در برجای برق و دیگر دفاتر آن بلندترین 50 دلار و پایین ترین که برج برق برقی چنگک شامی باشد 500 افغانی. مسئولیت خانه امن و امان به شمول اوزه های آن، بلندترین درجه رشوه‌خوری 5000 دلار و پایین‌ترین آن 300 افغانی. مسئولیت خانه ترافیک خانه، بلندترین درجه رشوه‌خوری 240 دلار و پایین‌ترین آن 20 افغانی و بالاخره چورواله، بلندترین درجه رشوه‌خوری $10,000 و پایین‌ترین آن $100 آمریکایی. این بود اوضاع رشوه‌خوری در اوضاع بحرانی کشور. از توجهتان متشکرم.
مرچه ما این خلاص شد، ما دیگه از پیشتان می رخصتیم و میریم که غم هفته آینده را بخوریم. اما شما جای نرین، چون برنامه های رادیو آزادی ادامه داره.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود، شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو وقتا که شهری کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. نهای خواب عشق پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه می گذاشتیم. در خانه های خواب عشق پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه می گذاشتیم. گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من روینده هستم. به یاد خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را شهری کنه رو جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. مسافرهای عاشق دوباره برنگشته، سایبانی سردی که گل شبنم بگیره، نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره، نه سایبانی سردی شبنم بیدیده، نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بیدیده.
حل کنه جاده بی خطر خانه کاگیری بود همو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود همو وقتا که شهر کنه جاده بی خطر خانه کاگیری بود